درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شما جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
موج ارغوانی
شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گره
به نام خدا. سلام، به موج ارغوانی خوش اومدین. این روزها موج ارغوانی ویژه تقدیم میشه به روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای. سال 1405 رو در حالی آغاز کردیم که رهبر عزیزمون در میونمون نبود و به مناسبت وداع با رهبر شهیدمون و تشییع پیکر پاک ایشون، کتابی رو در موج ارغوانی ورق میزنیم که روایتی از سالهای زندگی رهبر عزیز ایران. روایتی از روزهایی که شاید خیلی از ماها شنیده باشیمش اما خیلی بهش توجه نکردیم. داستانی از برگ برگی از تاریخ، از زمانی که امام خامنه ای پا به این جهان گذاشتن و تا روزی که با بصیرتشون ایران رو به درجات بالایی رسوندن و تا روزی که به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسیدن. در این 10 قسمت که ویژه موج ارغوانی تقدیم شما عزیزان میشه، ما رو همراهی کنید تا در کنار هم دیگه از رهبر عزیزمون بگیم و از زندگی ایشون یاد بگیریم. همراهمون باشید.
ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر کی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر بودیم.
ای رهبر امت، ای شهید رمضان، ای صاحب غیرت، ای جوان مرد جهان، گشتی تو شهید چون حسین ابن علی، لعنت به یزیدیان و فرعون زمان، لعنت به یزیدیان و فرعون زمان.
قسمت 8، روزی که مسئولیت سنگین شد. بعضی خبرها فقط یک خبر نیستن، وقتی پخش میشن یک ملت برای لحظه‌ای در سکوت فرو میره، مثل خبری که در خرداد ماه سال 1368 به همون رسید. خبری کوتاه اما امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، از دنیا رفته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
توی خیابونا مردم مات و مبهوت بودن، انگار بخشی از تاریخ تو همون لحظه به پایان رسیده بود. جمعیت‌های بزرگ در شهرهای مختلف برای بدرقه اومدن. گریه، دعا و نگرانی. نگرانی از آینده. شخصیتی مثل امام خمینی سالها محور یک انقلاب بوده، بعد از رحلت و از دست دادنشون سؤال بزرگی شکل میگیره که حالا چی میشه؟ چه کسی میتونه اون مسئولیت سنگین رو به دوش بگیره؟ توی همون روزها جلسه یه مهمی در حال شکل گرفتن بود، جلسه ای در مجلس خبرگان رهبری.
من خیلی برام روشنه که شورا نمیتونه در مسئله مقام رهبری تصمیم گیر باشه. اینی که مقایسه میکنن با این سران سه قوه، این سران سه قوه اینی که بود مشکلاتشون رو امام حل میکردند. اگر مشکل امام نبودن برای حلالیت مشکلات اینا، اینا توی مشکلات مونده بودن. این تشخیص منه، ممکنه خود آقای نگم نه خلاف رد بکنن این نظریه را. و اونا اینجوری بود که یه مقداری وقتا اصلا رعبه هم اثر میذاشتن که اینا خودشون نتونن زیاد اصلا جدل بکنن، و بعد اگر یه جای گیر میکردن امام حلش میکردن. بنابراین به نظر نمیاد که شورا موفق باشه، مگر اینکه میگم ضرورت احساس بشه، از ضرورت تو بیگان محضور ها. و السلام.
حدود 11 نفر یا 10 نفر آقای کریمی
خبرگان در فضای سنگینی دور هم جمع شده بودند. همه میدونستن تصمیمی که قراره گرفته بشه یک تصمیم تاریخیه. بنابراین نامهای مختلفی مطرح میشد. بحث ها طولانی بود. هر کس از زاویه خودش نگاه میکرد. اما در بین این گفتگوها کم کم یک نام بیشتر شنیده میشد. نام سید علی حسینی خامنه‌ای.
44-45 نفر ایستادن، فردی تصویب شده. حالا باید روی فرد رأی بگیریم. خیلی ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای، ما هم جمله درباره آقای خامنه‌ای گفتن. سندش منم، اگر آیون مایلن من نقل کنم و الا نقل کنم.
خیلی. در سند جناب آقای هاشمی
اون که ما از حضرت امام، البته امام تو این صحبتشون این سندی که امروز خوندیم گفتن چیزایی رو قبول کنید از من که یا نوشته باشه یا تو رادیو گفته باشم، این اون نیست که تو رادیو ایشون نگفتن. اول منتها ما شاهد 4-5 تا داریم اینجا، میتونیم ما شاهد هم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بن‌بست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم، ما هم نگفتیم واقعا. ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، باز رو همین مسئله، من چون تو جلسه عمومی شرم میومد خیلی بحث مثلا یه دندگی با امام بکنم، تنها که میرفتم خیلی آزادتر حرف میزدم، خیلی با ایشون یه دندگی بر رفتم رو مسئله. بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمدآقا گفتم که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن.
دهم ماه خدا روز عزا شد ایران، ظهر عاشورا شد، کرب و بلا شد ایران، ظهر عاشورا شد، کرب و بلا شد ایران. رمضان ماه محرم شده است، کشورم غرق ماتم شده. گرته از فراق یاران آقا بین قرار بود، لب تشنه بود رهبر ما روزدار بود، لب تشنه بود رهبر ما روزدار بود. قلب ما سوخته که تشنه شهیدش کردن، مثل اربابش حسین رو سفیدش کردن. او شهید شد پشت میز خدمتش، رهبر ما شد فدای امتش، رهبر ما شد فدای امتش. قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت. مظلوم و مقتدر، مظلوم و مقتدر مثل امیر المومنین کشته شد. امام و مقتدای ما از روی کی؟ کشته شد امام و مقتدای ما از روی کی؟ 36 سال جلوی شمر و یزید و ایستا، سر و جان داده ولی آقای ما خاک نداد، سر و جان داده ولی آقای ما خاک نداد. سید علی به اوج سعادت رسیده است، آقای ما به فیض شهادت رسیده است. رفته رهبر ولی به دانه دشمن پست، مکتب خامنه‌ای از خود او زنده تر است، مکتب خامنه‌ای از خود او زنده تر است. آقا قسم بخونت ما پشت انقلابی، تا نفس در سینه داریم ما ما همه پا برکابیم، قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت. گرچه از داغ تو آقا دل ما پر درده، رفته رهبر نفسی تازه کند برگرده، رفته رهبر نفسی تازه کند برگرده. با سپاه حضرت مهدی میآید رهبر، با قاسم و ابو مهدی میآید رهبر، با قاسم و ابو مهدی میآید رهبر. قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت.
اما برای خودش این موضوع اصلا ساده نبود. کسانی که اون روز رو به یاد دارن میگن وقتی موضوع مطرح شد آیت الله خامنه ای بارها گفت این مسئولیت بسیار سنگینه، و واقعا هم همینطور بود. رهبری یک کشور، اون هم کشوری که تازه از جنگ بیرون اومده و هنوز با چالش‌های بزرگی روبروه، بنابراین مسئولیت کوچکی نیست. توی اون لحظه تردید کاملا انسانی بود، اینکه آیا توان اداره یه چنین جایگاهی وجود داره؟ این سوال‌ها سوال‌های طبیعی بودن.
اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه.
بحث ها ادامه داشت. بعضی از اعضای خبرگان درباره شرایط کشور می گفتن. از ضرورت ثبات، از نیاز به رهبری که هم انقلاب رو بشناسه و هم شرایط زمانه رو. غیر مستقیم به داشتن بصیرت کافی اشاره می کردن. فضای جلسه پر بود از احساس مسئولیت. در نهایت تصمیم گرفته شد سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. لحظه تاریخی و ماندگار.
من واقعا آقای خامنه ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو، چون وقت ممکن نداشته باشه، کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه. رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
و به خدا پناه بردم. من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. و واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من خودم رو یک طلبه‌ای میدونم همین الان، یه طلبه معمولی، یک آدم معمولی، بدون برجستگی خاصی، بدون امتیازی، نه فقط برای این شغل به این عظمت و این مسئولیت به این بزرگی، بلکه همونطور که گفتم صادقانه عرض میکنم برای مسئولیت‌های به مراتب کوچکتر از اون مثل ریاست جمهوری و کارهای دیگه‌ای که من در طول این 10 ساله داشتم. اما حالا که شده، حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
نصغر هذا الولا من ضميري هالندا سيدي روحي فدا للولاية للولاية في الأفق صوتك صدى نهج الحسين جدد بعصري أنت المقتدى وبيك الكفاية راية الحق اعتلى بيدك وما دنقى وابنه الحسين جت منك هدايا وبمسيرك مقتدين معنا لبيك الحسين يا حسين لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين جنب الكف ولايتم من دره هدايتم در سایه سعادتم جان جانانم آبای دلنشین تو زنده کند آین تو راه حسین است راه تو روح و روانم روح و روانم علمدار زمانه ای هم شمع و هم پروانه ای تو گوهر یک دانه ای سر و پیروی تو رهبرم لبیک یا حسین باور لبیک یا خامنه ای معنا لبیک الحسین لبیک یا خامنه ای معنا لبیک الحسین ارتفع صرح الظلال وانت الجبال يكفي تكبيرة نضال لبيك نادي لبيك نادي ضد يزيد بهالزمن أمريكا وجيوش الفتن برايك نعدي المحن بمرك جهادي بمرك جهادي تسعي لغايته مهدتها ثورته سلم بعز رايته ويبقى لنا حادي ونتبرى من المشركين معنا لبيك الحسين يا حسين لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين يا حسين كاخ ستم است و ویران توی با عزم جاودان ای مقتدای آزادگان جلوه ایمان خصم یزید دوران ضد شیطان زمان بر ما توی روح و روان آیت دوران راه حسین است راه تو مهدی بود پناه تو پرچم داد همراه تو ای مهر تابان. تبری از مشرکین لبیک یا حسین بود، لبیک یا خامنه ای معنا لبیک الحسین.
بعدها در روایت‌های اون روز گفته شد که وقتی نتیجه اعلام شد، حالتش حالت کسی بود که باری بزرگ بر دوش گرفته، نه یک موقعیت و جایگاه و اسم و رسم، بلکه یک تکلیف. در زندگی انسان بین دو چیز قرار میگیره، شاید بشه گفت بین یک دوراهی مهم، اون چیزی که دوست داره و اون چیزی که وظیفه‌شه. در چنین لحظه های انتخاب اصلا آسون نیست، اما اگه حس تکلیف قوی تر باشه، آدم مسیر سخت تر رو انتخاب میکنه و شاید همینجا معنای دیگری از بصیرت دیده میشه. بصیرت فقط در تحلیل دشمن و دوست نیست. بصیرت گاهی در شناخت وظیفه شخصیه. در اینکه بدونی در یک لحظه تاریخی باید قدم جلو بذاری، حتی اگه میدونی راه پیش رو راه آسونی نیست.
همه باید تلاش کنیم. شما یه جور تلاش میکنیم، من یه جور تلاش میکنم. خب الحمدلله شماها جوونید، تلاشتون هم آسونتره هم موفقتره. ما دیگه سنین پیری و سنین در واقع به طور متعارف بازنشستگی، منتها ما بازنشستگی نداریم، ما بازنشستگی نداریم، ما هم تا اون دم آخر باید حرکت کنیم، لکن کار خودمون رو میکنیم. من به شما عرض بکنم، بنده همین روزهایی که الان در خدمت شما هستیم، من کارم رو از ساعت 5 صبح شروع میکنم. یعنی من کار من، شروع کار من از ساعت 5 صبحه. بعد از نماز صبح میرم مشغول کار میشم تا بعد بیاییم درس بگیم، بعد بریم یه استراحتی بکنیم، باز مشغول کار بشیم تا ظهر و تا عصر و تا حالا هر وقت که بشه تا شب. الان هم که نزدیک ساعت 10 بنده ساعت 10:30 10:30 دلم میخواد بخوابم. معمولا اگر بشه کار باید کرد برادران، هرچی میتونید از این جوانی استفاده کنید، جووناتون رو هم تشویق کنید. کار بزرگی در پیش دارید برای اداره این کشور. این کشور به شما جوونا در آینده احتیاج داره.
کشور در اون روزها در حال عبور از یک مرحله حساس بود. یک دوران تمام شده بود و دوران تازه آغاز می شد. مردم هنوز در سوی رحلت امام خمینی رحمت الله علیه بودن، اما زندگی و مسئولیت ادامه داشت. از اون روز به بعد مسیر تازه‌ای شروع شد. مسیر رهبری در دوره‌ای جدید از تاریخ ایران. دوره‌ای که با تحولات جهانی و چالش‌های داخلی و تصمیم‌های بزرگ همراه بود. اما در بین همه این سالها یک واژه بارها تکرار شد، واژه‌ای که در سخنرانی‌ها، در تحلیل‌ها و توصیه‌ها شنیده می‌شد: بصیرت.
دارم می‌بینم صحنه رو، می‌بینم تجهیز رو، می‌بینم سفارایی‌ها رو، می‌بینم دهان‌های با حقد و غضب گشوده شده و دندان‌های با غیظ به هم فشرده شده رو، علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ در حوادث فتنه شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره.